بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 283 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 137 از سوره مبارکه اعراف، آیه که دارن الله تعالی میفرماید و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. این آیه در راستای آیات قبلی که الله عز و جل فرمود ما فرعون و آل او را به دلیل تکذیب آیات ما و غفلت آنها از آیات الهی غرق کردیم در دریا و نابودشان کردیم و هیچ کس از آنها باقی نماند و سرزمین آنها بی صاحب ماند، فرمود و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. بعد از آنها ما آن قومی که همیشه مورد استضعاف قرار می گرفتند، منظور بنی اسرائیل. بنی اسرائیل همیشه در طول تاریخ خار و ذلیل بودند، مگر اینکه به دین الهی چنگ بزنند و عزت و قوت خود را از دین الهی جستجو بکنند، آنچنان که در سوره مائده نیز آمده لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم و حبل من الناس، و اینکه بخواهند از مردم کمک بگیرند وگرنه خودشان از خودشان هیچ وقت هیچی نبودند. با این وجود الله عز و جل به آنها نعمتهای فراوانی داد تا جایی که بارها در قرآن فرمود که و فضلتکم علی العالمین، شما را بر تمام انسانهای موجود در زمان خودتان برتری دادم، شدن قوم برتر قبل از آمدن امت محمد صلی الله علیه و سلم. اینها همیشه خوار و ذلیل بودند، من جمله توسط فرعون و فرعونیان، و تا چندی پیش هم قبل از قیام دولت صهیونیسم در فلسطین هم خوار و ذلیل بودند. در اروپا همیشه هیتلر به دنبال آنها بود آنها را نابود کند و در تمام کشورها پخش بودند، آواره بودند. ولی امروزه مکر و حیله شیطانی و غربی به ریاست آمریکا و انگلیس باعث شد که اینها جانی بگیرند و قدرتی پیدا بکنند و این ظلم و ستمی که دارن برپا می کنند آن را اجرا بکنند، و این در صورتی بوده که همیشه خودشون مورد استضعاف بودن. به هر حال میگه مشارق الارض و مغاربها، شرق و غرب زمین را به اینها دادیم، به بنی اسرائیل دادیم. منظور از زمین در اینجا اگر بگیم زمین مصر یا آن قسمتی که فرعون و فرعونیان نابود شدن، شرقش میشه بیت المقدس فلسطین و غربش میشه مصر. شرق و غرب را به بنی اسرائیل دادیم، یعنی هم فلسطین و اطراف آن را به بنی اسرائیل دادیم، چون بعداً یوشع ابن نون آنها را وارد بیت المقدس کرد یا بیت المقدس کرد و آنجا را از کنعانیان و جبارین گرفتند. و اما مصر نیز از آن آنها شد، کسی نبود آنجا را بگیره، خالی از سکنه شده بود. التي باركنا فيها، آن قسمت‌های از زمین که ما در آنجا برکت قرار داده ایم. هر جا سخن از زمین مبارک در قرآن و در سنت پیامبر باشد منظور فلسطین است. در تمام قرآن این قسمت از زمین به عنوان یک سرزمین مبارک معرفی شده، التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا و آن وعده پروردگارت، کلمه پروردگار یعنی وعده پروردگار، آن هم آن وعده حسنا یعنی وعده خوب، بهترین وعده الهی در حق بنی اسرائیل به اتمام رسید، یعنی به آنها داد. چون در آیه 128 یک صفحه قبل آمده که پیامبر موسی گفت و قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا، ای قوم من از الله تعالی درخواست استعانت و کمک داشته باشید و صبر بکنید، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین، و بدانید که زمین از آن الله متعال است اگرچه الان به دست فرعون است به عنوان سبب، ولی مالک حقیقی و اصلی کل زمین الله تعالی است و به هر کسی از بندگانش که بخواهد می دهد. پس شما اگر استعانت بکنید و صبر بکنید پروردگار زمین را به شما خواهد داد. در سوره نور آمده که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبله ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. این وعده الهی است، کسانی که ایمان می آورند و عمل صالح انجام می دهند ما به آنها در زمین تمکین می دهیم، قدرت می دهیم. الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. در سوره حج آن بندگانی که اگر ما به آنها در زمین تمکین دادیم، قدرتمند ساختیم و آنها را حاکم گرداندیم، نماز را برپا می دارند، نه مراسم عروسی بیبندوبار، زکات را می دهند نه اینکه رباخاری بکنند، به کارهای نیک و پسندیده دستور می دهند نه به فحشا و منکر، و از کارهای زشت و ناپسند هم دیگر را باز می دارند نه اینکه مرتکب آن شوند. پس هر کسی که بنده خوبی باشد الله تعالی زمین را به او می دهد حاکمیت کند. والعاقبت للمتقین، و سرانجام و نتیجه و عاقبت از آن انسانهای متقی است، و این بارها در طول تاریخ ثابت شده. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. چقدر زیاد گروه کوچکی با گروه بزرگی جنگیدند و الله عزوجل آنها را پیروز کرد. غلبت فئه کثیره باذن الله. و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله وما ضعفوا وما استکانوا. چقدر پیامبر بودند که انسانهای بسیار زیادی در کنار آنها بر علیه سران کفر جنگیدند و دچار ضعف و ناتوانی نشدند در این راه، خیلی زیاد. به همین دلیل اینجا فرمود و تمت کلمت ربک الحسن على بنی اسرائیل بما صبروا، همان صبری که در آیه 128 پیامبر موسی قوم خود بنی اسرائیل را به انجام دادن آن دستور داد، بر اساس همین صبر بود که مغرب و مشرق زمین به بنی اسرائیل داده شد. فرمود بما صبروا در مقابل این صبر. و در سوره سجده فرمود و جعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا، و ما از بین آنها ائمه قرار دادیم که این ائمه، این بزرگان، این رهبران کسانی بودند که به امر ما مردم را هدایت می‌کردند. یهدون بأمرنا، آن هم لما صبروا، وقتی که صبر پیشه کردن. پس صبر کلید پیروزی است و به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح فرموده که و ان النصر مع الصبر، و ان النصر مع الصبر، پیروزی همراه صبر. این دو تا به هم دیگر گره خورده. هر قومی هر چقدر از لحاظ قدرت نظامی ضعیف باشد ولی ایمان او به الله متعال راسخ باشد و صبر پیشه کند در مقابل بدش دشمن خود، الله عز و جل یار و یاور آنها خواهد بود و قطعا وعده الهی در حق آنها اجابت خواهد شد. ولی باید این دو مسئله وجود داشته باشد: ایمان راسخ به الله و پیاده کردن صبر در مصیبت. اگر این دوتا باشد قطعا الله عز و جل یاری می دهد، حتی اگر طول بکشد، ولی در نهایت پیروزی الهی فرا می رسد. و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. انسان های پیشینیان کسانی بودند که همراه پیامبرانشان، همراه رسولشان به لرزه در آمدند، تا جایی که رسول و آن کسانی که ایمان آوردند گفتند متى نصر الله، نصر الهی کی میخواد فرا برسه دیگه. الا ان نصر الله قریب، پیروزی الله متعال نزدیکه. ولی این دوتا باید وجود داشته باشه: ایمان راسخ و صبر کامل. با این دوتا میتوان به پیروزی الهی رسید. نمونش هم همین بنی اسرائیل بودن که الله عز و جل با آن صبری که در فتنه فرعون در پیش گرفتن به دستور پیامبر موسی علیه السلام، الله عز و جل آنها را در یک چشم به هم زدن از فرعون و فرعونیان نجات داد. آن هم به روش و طریقه‌ای که به فکر هیچ احدی خطور نمی کرد، باز شدن 12 راه خشک در کف دریا. بنی اسرائیل عبور بکنند و فرعون با 700,000 نظامی وارد شود و دریا بر روی هم بر بگرد و همه غرق شود. آیا همین الله قادر نیست امروز مردم غزه را نجات بدهد؟ قطعا قادر است. ان الله على كل شيء قدير. اگر این دو اصل در مردم غزه وجود داشته باشد، قطعا الله عز و جل آنها را پیروز می‌گرداند. ایمان راسخ و صبر. و دمرنا ما كان يصنع فرعون و قومه و ما كانوا يعرشون. و ما آن چیزهایی که فرعون و قومش درست می کردن، ما کان یسنع، حالا هر چی بود، از وسایل جنگی بود، از دیگر چیزهایی بود که شاید به کار آنها می خورد، همه آنها را نابود کرد. و ما کانو یعرشون، و حتی هر چیزی به صورت سقف درست می کردن. بعضی ها گفتن منظور درخت انگوره، چون درخت انگور به صورت سقف رشد میکنه. برخوام میگن ساختمان سازی هایی که میکرد. ولی قطعا منازل فرعون نابود نشد، چون بعدها بنی اسرائیل آمدن آنها را گرفتند. در حال چیزهایی بوده در آنجا که الله عزوجل نابود کرد از باقی مانده قوم فرعون. بعد از اینکه این اتفاق افتاد و این وعده الهی تحقق پیدا کرد و بنی اسرائیل با چشم سر هلاک شدن فرعون و فرعونیان را می دیدن، و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، و بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم به راحتی، راه خشک در کف دریا. به محض اینکه وارد شبه جزیره سینا شدند، چون پیامبر موسی علیه السلام آنها را به سوی بیت المقدس می برد، به سوی فلسطین می برد، این قسمت مصره به صورت مربع لوزنقه، وسط اینجا دریای سرخ دو تکه می شه، دو شاخه می شه، قسمت اینجا که مثلثی شکل میشه شبه جزیره سینا، بعد از سینا دیگه فلسطین شروع میشه. ولی به دلیل نافرمانی هایی که بنی اسرائیل انجام دادن و این قوم همیشه نافرمانه، تمرد داره بر شریعت الهی، الله عزوجل آنها را در سینا دچار عقوبت الهی کرد. 40 سال آنها را سرگردان کرد، راه بیت المقدس رو پیدا نمی کردن از کدوم طرف. در آن شبه جزیره کوچک 40 سال آواره شدن. پیامبر موسی اونجا وفات کرد، پیامبر هارون در آنجا وفات کرد، سپس یوشع ابن نون آنها را وارد بیت المقدس کرد. به محض اینکه وارد شبه جزیره سینا شدن، فأتوا علی قوم، همینطور که طی مسافت می کردن به یک قومی رسیدن. این قوم مشرک بودن، یعکفون علی اصنام لهم، بر آن بت‌هایی که خودشون درست کرده بودن اعتکاف کرده بودن، خم شده بودن. یعکفون یعنی اینکه خود را مشغول عبادت این بت‌ها کرده بودن. به محض اینکه این منظره را دیدن، قالوا یا موسی، بلا فاصله پیامبر موسی را صدا زدن، ای موسی اجعل لنا الها کما لهم آله، برای ما هم یک بتی قرار بده همونطور که برای اینها انواع بت وجود داره. ما هم بت میخواییم، ما هم یک اله زمینی میخواییم. اینا همه بت زمینی، اله زمینی دارن، آلهه، ما هم میخواییم اله خودمونو ببینیم. اینطوری که نمیشه میگید رب العالمین را عبادت میکنه ما او را نمیبینیم. نه، یک نبانی، یک چیزی برای ما درست کن. پیامبر موسی علیه السلام فرمود قال انکم قوم تجهلون، شما قوم جاهل هستید، راه جهالت رو دارید در پیش میگیرید، بت پرستی جهالته، درخواستش این موضوع و مسئله جهالته. چقدر این قوم نمک نشناسن، تا چند لحظه پیش شما خار و ذلیل فرعون بودید، الله عزوجل به شما این نعمت بزرگ داد، شما را نجات داد، هنوز چیزی از این نعمت نگذشته. به پیامبرتان کلیم الله در بین شماست و میگید، و از خود پیامبرتان هم درخواست میکنید که برای شما بت قرار بدهد تا بپرستید. ان هؤلاء متبر ما هم فيه، این کسانی که شما دارید آنها را میبینید که در حال عبادت بت هستند، متبرم ما هم فی، در آن کاری که دارن انجام میدهن هلاک میشون. تطویر یعنی هلاک کردن. و ما زادهم الا تبار ولا تزدهم الا تبارا، تبار و تطویر و متبر، همه اینها یعنی هلاک و نابودی. حتی بعضی ها گفتن که کلمه تبر خودمانم از این کلمه گرفته شده، چون ریشکن می کند، می زند، نابود می کند. و باطل ما کانو یعملون، و این کاری که اینها دارن انجام می دهن کار باطله، بت پرستی است. از بت پرستی باطل تر کاری وجود ندارد. انواع باطل زیاده، ولی دیگه بدتر و زشتر از بت‌پرستی باطل وجود ندارد، شرک به الله رب العالمین. و به همین دلیل فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، هر گناهی ممکن الله عزوجل کمتر از شرک برای هر کسی بخواهد ببخشد، یعنی بدون توبه بخواهد میبخشد بدون توبه، ولی گناه شرک به هیچ عنوان نمی بخشد مگر اینکه صاحب آن توبه کند. قال اغیر الله ابغیکم الها و هو فضلکم علی العالمین، با اسلوب سؤالی بنی اسرائیل را مورد خطاب قرار داد، آیا غیر از الله برای شما به دنبال اله دیگری باشم، به دنبال معبود دیگری باشم، خواهان معبود دیگری باشم؟ و این در صورتی است که الله شما را بر جهانیان برتری داده، یعنی انسان‌های موجود در زمان خودش. کلمه عالمین در قرآن به چند معنا میاد. گاهی اوقات منظور از عالمین هر چیزی غیر از الله متعال. الحمدلله رب العالمین، پروردگار جهانیان، هر مخلوقی که باشد، از عرش گرفته تا کوچکترین ذره اتم در جهان هستی. و گاهی اوقات این کلمه به کار برده می شد و منظور از آن جن و انس می باشد. لیکون للعالمین نذیرا، تا پیامبر صلی الله علیه وسلم برای عالم جن و عالم انس نذیر باشد. و گاهی اوقات به کار برده می شد و منظور از آن فقط بشر است، مانند این آیه و هو فضلکم علی العالمین، یعنی بر بشرهای موجود بر روی کره خاکی شما را برتری داده. و گاهی اوقات هم منظور از آن گروه خاصی از بشر می باشد. اتأتون الذکران من العالمین، پیامبر لوط به قومش گفت آیا شما به دنبال برای برآورده کردن حاجت های جنسی خودتون به دنبال هم مثل خود هستید؟ ذکران، آن هم من العالمین، در قوم خودشونه. سپس مرمود و اذ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، داره آنها را به نعمت های الهی یادآور میکنه. چگونه شما این درخواست از من میکنید در صورتی که اولا کاری که اینها میکنن باطله و آنها در این کارشون هلاک میشن و الله عزوجل شما را برتری داده. و اذ انجیناکم من آل فرعون، و وقتی که ما شما را از آل فرعون نجات دادیم چیزی از آن نگذشتیم. آنم فرعونی که یسومونکم سوء العذاب، سوء العذاب در اصل العذاب از سوء، برای همین میشه اضافه تشبیهی، جا به جا شده دو کلمه، از صفت موصوف خارج شده، شده مضاف و مضاف ده، یعنی العذاب السیئ، یعنی بدترین انواع عذاب ها را یسومونکم، یعنی به شما میچشندند، به شما میخورندند، آن هم مدت زمان طولانی. یقتلون ابناءکم، پسرهای شما را میکشتند بعد از تولدش تا قدرت نگیرید. و این آیه دلالت بر این میدهد که قدرت هر جامعه‌ای در پسر آن است. حتی تا به امروز قدرت هر دولتی به جنس مرد آن است، قدرت نظامی. و یستحیون نساءکم، و زنان شما را برای خدمتگذاری نگه می دارند، برای انجام دادن برخی از کارها، نوکری. این گونه به هر دو طرفتون عذاب وارد می کردن. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، و در این مسئله که شما در آن واقع بودید بلای بسیار بزرگی از نزد پروردگارتان بود. گفته شده کلمه بلا در اینجا یعنی همین عذابهایی که فرعون به شما وارد میکرد، و گفته شده کلمه بلا به معنی نعمت، یعنی اینکه وقتی الله عزوجل شما را از این وضعیت نجات داد نعمت بسیار بزرگی به شما داد. چون در سوره انفال اومده که ولی یبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، پس ما بلاء حسن داریم و بلاء سیء داریم. بلاء حسن یعنی یک اتفاق خوب، و ما از اونجایی که معمولا به اتفاقات بد میگیم بلاء، دیگه این کلمه بلاء شده ویژه اتفاقات ناگوار، وگرنه خود کلمه بلا این اتفاق ممکنه خوب باشه ممکنه بد باشه. بلا ان حسنه یا بلا ان سیئه. تا اینکه بعد از این آیات الله عز و جل داستان میقات پیامبر موسی علیه السلام را برای ما حکایت می کند و اتفاقاتی که در آن شب در کنار طور سینا برای پیامبر موسی افتاد و کرامتی که پیامبر موسی به آن رسید که الله عز و جل بدون واسطه جبرائیل با او سخن گفت و این گونه پیامبر موسی شد کلیم الله، که انشاءالله تعالی این آیات را در جلسه بعد مورد تفسیر و بررسی قرار خواهیم داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.